وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی مختصر و گذرا درباره رابطه میان علم و دین در الهیات مسیحی در دنیای مسیحیت در عصر قدیم و نیز در دوران جدید بود. قبل از اینکه به بررسی مختصری به تاریخ رابطه علم و دین در جهان اسلام بپردازیم، یک نگاهی به رابطه این دو مقوله در جهان مسیحیت داشته باشیم. عرض کردیم که در دوران قدیم، یعنی قبل از عصر جدید، قبل از رنسانس، حدود 13-14 قرن از تاریخ مسیحیت، به طور کلی دو موضع نسبت به رابطه میان دین و الهیات از یک سو و علم و عقل و فلسفه از سوی دیگر اتخاذ شده است. یکی موضع مخالفت، یعنی عده‌ای از متکلمان مسیحی، عالمان مسیحی نسبت به علوم عقلی و غیر دینی موضع مخالف داشتند که نمونه‌هایی را در جلسه قبل عرض کردم. اما نقطه مقابل، عده‌ای هم موضعشان موضع مثبت بود، یعنی مطالعه علوم یا یاد گرفتن و آموختن علوم عقلی و دانش‌های غیر دینی را ممنوع نمی‌دانستند، روا می‌دانستند و بلکه معتقد بودند که تعارضی ما بین این علوم با دین وجود ندارد، هماهنگی قائل به هماهنگی بین آنها بودند. از چهره‌های شاخص این گروه دوم دو نفر را نام بردیم در جلسه قبل. یکی آقای قدیس آگوستین یا آگوستین قدیس که متعلق به قرن چهارم و پنجم میلادی است و ایشون متوفای 430 میلادی است، که مشرب ایشون در فلسفه مشرب افلاطونی بود، ولی همین مشرب را و عقاید یا آراء فلسفی را هماهنگ با دین و عقاید دینی میدانست، بلکه آنها را در خدمت تبیین آموزه های دینی قرار میداد. این یک شخصیت. بعد از ایشان یک فرد باز نام آور و معروفی به نام آنسلم قدیس در قرن دوازدهم، در واقع یازدهم و اوائل دوازدهم، متوفای 1109 میلادی است. همون مشرب آگوستین قدیس را برگزید، یعنی مشرب به اصطلاح افلاطونی، و معتقد بود که ما می توانیم از فلسفه و از عقل برای دفاع از دین و تبیین آموزه های دینی استفاده کنیم. فرض کردیم که ایشان یک استدلالی را، برهانی را به نام برهان وجودی ادعا کرد که همچنان در محافل علمی و کلامی مورد بحث و گفتگو است. خب اینم شخصیت دوم که عرض کردیم قرن دهم، یازدهم میلادی است. بعد از ایشان میرسیم به یک شخصیت خیلی معروفی و نافذ و مؤثری به نام توماس آکویناس یا آکویناس. این شخصیت متوفای 1275 میلادی است. عمر زیادی هم نکرده، 50 سال بیشتر عمر نکرده، چون متولد 1225. اما در این حال با اینکه عمر زیادی نداشته، معلوم می‌شود آدم با نبوغی بوده، چون خیلی ابتکارات در الهیات مسیحی داشته، به قدری که امروزه همچنان مکتب او، فکر او، نام او در جهان مسیحیت، مثلا در بین کاتولیک ها مطرحه و آرا و اندیشه های او را با دید مثبت می نگرند و در واقع مبانی دینی خودشون قرار می دهند. خب ایشون ارسطویی مشرب بود، یعنی برخلاف اون دو شخصیت قبلی تحت تأثیر عقاید و آراء ارسطو بود. فرق ارسطو و افلاطون اجمالاً این بود که افلاطون مشرب ذوقی و اشراقی داشت در بحث‌هاش، ولی ارسطو مشرب عقلی و لذا مشائی را، فلسفه مشائی را، ریشه اش را به ارسطو برمیگردانند، مکتب مشائی که در جهان اسلام به نام ابن سینا معروفه. یعنی مشرب مشائی، مکتب مشائی در فلسفه سینوی است، اما ریشه های تاریخی آن به ارسطو برمیگرده. حالا اینکه میگن مشائی، مشی دیگه از کلمه مشی راه رفتن، وچه تسمیهش رو گفتن این بوده است که ارسطو در حین تدریس برای دانشجوهای خودش قدم میزده، راه میرفته یا تعلیم در حال مشی انجام میداده. یه وچه تسمیهش این است. یه وچه تسمیهش هم این است که مرحوم سبزواری میفرماید اینها را به این دلیل مشایی گفتن که با عقلشان، با فکرشان مسائل را بررسی می کنن و الفکر و حرکتون الالمبادی و من مبادی الالمرادی. فکر را اینجور تعریف کردن که حرکت است، حرکت ذهنی است به سوی مبادی، یعنی اصول قابل قبول، و من مبادی الالمرادی. حالا ایشان هم چنین وجهی برای اینکه چرا به اینها میگن مشائی مشرب، فیلسوفان مشائیشون بیان کرده است در اول کتاب شرح الاسماء، اوائل شرح الاسماء الحسنا. حالا به هر حال آقای آکویناس ارسطو را و اندیشه ها و افکار ارسطو برگزید هم در متافیزیک و هم در طبیعیات، چون ارسطو خب به هر حال یک دانشمند جامعی بوده، هم در ریاضیات و طبیعیات و الهیات و بالاخره بحث‌های اون روز را، لذا میگن معلم اول دیگه، در اصطلاح فلاسفه میگن معلم اول. حالا ما که میگیم معلم اول پیغمبر گرامی اسلام هست، معلم ثانی امیرالمومنین سلام الله علیه هست، ولی بر اساس اصطلاحات بین اهل علم فلاسفه میگن معلم اول. یعنی معلم به کسی میگفتن که باید محیط بر همه علوم عصرش باشه. به کسی میگفتن معلم علی وجه الاطلاق که بر همه علوم زمان خودش مسلط باشه و استاد باشه. به هر حال ارسطو اینجور بوده. فارابی را مثلا در جهان اسلام چنین شخصیتی بوده، خیلی جامع بوده، معقول و منقول و علم و عمل و حرم، میگن معلم ثانی. خب حتی ابن سینا را به معلم لقب ندادن، با اینکه آدم هم نابغه بود و هم خیلی برجسته بود، این نام را پیدا نکرد، به نام معلم ثالث معروف نشد. ولی میر داماد گاهی مدعی است که معلم ثالث است و درباره او چنین مطلبی مطرح. میر داماد هم شاید که متوفای 1040، استاد صدر المتعلم. در هر حال این آقای آکویناس فلسفه ارسطویی، علم ارسطویی را پذیرفت و در خدمت الهیات و دین مسیحی قرار داد. ایران ملاحظه بفهمند دوستان، اصولا میگویند فلسفه که در عهد باستان روم یا یونان یا جاهای دیگری بود نسبت به دین لا به شرط بود، یعنی موضعی لا به شرط داشت، نه به شرط لا نه به شرط شی، کار خودش رو میکرد، یک تحقیق آزاد بدون تعلق خاطر به یک آموزه دینی، یک باور دینی، مستقلا انسان را، جهان را، هر چه را که بحث میکرد مستقل لا به شرط. اما در دنیای مسیحیت اونایی که به شرط لا کردن که هیچ، موضعشون مخالف بود، دیگه داشتن کنار، موضع ضد گرفتن. اما اینایی که پذیرفتند نگاهشون لا به شرطی نبود، یعنی فیلسوف محض که فلسفه را بخوانم چون فلسفه است همین، نه، بلکه اینا فلسفه میخواندن یا علم میخواندن، منطق میخواندن، همه اینا را استفاده میکردن، اما رویکردشان دینی بود، یعنی اینها را در خدمت باورها و عقاید دینی قرار میدادن. مثلا در جهان اسلام، حالا بعدا انشاءالله میرسیم به تاریخ اسلام هم، معتزله چنین روی کردی به فلسفه داشتن. اینا فیلسوف بودن، فلسفه میخواندن، اهل نظر بودن، اما به ما هوه فلسفه را نمیخوندن، بلکه میخواستن از آن در خدمت الهیات و دین بهره بگیرن. آقای آکویناس چنین مشی داشت، اون فلسفه مسیحی میگن فلسفه سبقه دینی داره، یعنی فلسفه به ما هوه و لا به شرط نیست. حالا عنایت بفرمایید، این نکته که عرض میکنم نکته مهمی است، یعنی ما گاهی به این رخدادهای تاریخی در تاریخ دین و فلسفه و الهیات که میرسیم باید یک ایستی بکنیم و یک مکسی بکنیم، تحلیل کنیم، چون در جهان اسلام هم همین قضایا باز تکرار شده، هم موضع ضد داریم هم موضع مثبت داریم، استفاده از فلسفه یا از علم در خدمت دین داریم، الان هم داریم. سخن در این است که این نوع روی کرد و رهیافت و شیوه و نگرش به فلسفه یا به علم، فرق نمی کنه، به منطق، به فلسفه، به علم، هر چیزی که موضوعش غیر از مسائل خاص دینیه، این روی کرد که در خدمت دین قرار بدهیم آیا یک کار خوبیه یا بدیه، مفید به حال دینه یا مضر به حال دینه. اونایی که معمولا موضع منفی دارن میگن مضره، یعنی دین رو از خلوص میندازه، دین سرچشمهش وحیه، معارف معارف وحیانیه. حالا اگر این را به دست عقل خاکی بشری ناسوتی یا علم تجربی بشری بدهیم و از این رهگذر بخواهیم اینها را تبیین بکنیم، تفسیر بکنیم، یه خلوص ایلا از بمیره. یک، معلوم هم نیست که اونا درست است یا درست نیست، چه بسا نادرسته، یه چیز نادرسته را ما میاریم قاطی دین میکنیم، اون وقت اصلا ضربه هم میزنیم. اونایی که مخالفت میکردن چه در مسیحیت چه در جهان اسلام یه چنین استدلالی دارن. همین مکتب تفکیک در عصر ما، در جهان اسلام، در زمان ما، خب حرفش همینه دیگه، طرفداران تفکیک میگن که ما عقل رد نمی کنیم، اما عقلی که اگر عقل فلسفی شد یا علمی شد یا عرفانی شد و یک شکل و صورت و وضعیتی پیدا کرد، بعد بخواهد بیاد در دین استفاده دینی ازش بشود، این مشکلات را به دنبال داره، خلوص معارف را و اعتقادات را، مفاهیم را از کار میندازه. اون وقت هم همیشه را میگفتن. خب طرفداران را قبول نمی کنن، بگن نه، ضربه نمی زنه، خدمت می کنه، ما دفاع می کنیم، تبیین می کنیم. عرض بنده این است که ما دو حوزه را از هم باید اولا جدا کنیم، بهرگیری از فلسفه یا از علم، منطق، هر چیزی که عرض کردم موضوعش از مقوله مسائل مثلا کتاب مقدس و وحی نیستش. یک وقت هست که ما میخواهیم از اینا استفاده کنیم در اصل اثبات دین، وجود خدا، اصل ضرورت شریعت، ضرورت نبوت، ضرورت مثلا عصمت، یه وقت اینطور استفاده میخوام بکنیم از داده ها و آموخته های و یا قواعد منطقی و فلسفی و علمی در جهت اثبات اصل دین میخواهیم استفاده بکنیم. این یه نحوه استفاده است. یک وقت نه، میخواهیم در جهت تبیین مفاهیم کتاب دینی وحیانی استفاده کنیم، ظواهر قرآن را مثلا میخواهیم بر اساس اونا تفسیر کنیم یا روایات را میخواهیم معنا کنیم یا حالا اون مسیحی ها میخواستن کتاب مقدس خودشون را معنا کنن. دو حالت داره، اینا با هم فرق میکنه. در قسمت اول خب میدانیم که بدون عقل و قواعد منطقی و قواعد عقلی قابل اثبات نیست. دین را که با خود دین که نمیشه اثبات کرد که، وحی را که با خود وحی که نمیشه باید که اثبات کرد. لذا این حرفی که نقل کردیم از این آقای آگوستین و اینها که گفتم که ایمان می آورم تا بفهمم، نه می فهمم تا ایمان بیاورم، یعنی فهم را مؤخر از ایمان قرار دادن نه مقدم، این از یه زاویه قابل قبول نیست. ایمان به چی؟ ایمان می آورم تا بفهمم. خب این ایمان می آورم، ایمان هم کشکی بی حساب گزاف، یا ایمان دارای یک پشتوانه منطقی و استدلالی. حالا همینطور آدم بگه من ایمان دارم، کمان کمان میگن بعضی ها در همین دنیای امروز، حالا اگر وقت بشه بعدها هست یه دهی طرفتار این حرف ها هستن، میگن اصل ایمان بر اساس قواعد عقلی و استدلالی قابل تفسیر نیست. یه چیز کم تعبدیه، دل بخواهیه، ذوق، یه نوع مثلا دلدادگیه، شیداییه. مثلا یه کسی عاشق میشه دیگه، حالا عشق را که نمیشه تابع عقل کرد که، میگه آقا من دلم گرفته، چشمم گرفته، هرچی استدلال کنی بابا بده فلان، میگه من به اینا کار ندارم، گوش نمیدست. یعنی در واقع ایمان را میآورن اینجا، ولی خواهد حرف درست نیست. ایمان مبنای عقلی باید. پس بنابراین استفاده از عقلانیت، منطق، فلسفه، علم در اثبات دین قطعا هیچ ضرری نداره، به شرطها و شروطها. شرط و شروطش این استش که اون مباحث قبل از اینکه بخواد در خدمت اثبات عقاید دین قرار بگیره چکشکاری بشه، مداقه بشه به سبک بحث تحقیقی عالمانه، مانعی نداره. همین آقای توماس آکویناس که حالا اسمش میان است، 5 برهان را ایشون در الهیات مسیحی ابداع چیز کرد، مطرح کرد، براهین پنجگانه که قبل از ایشون به این سبک نبود. آنسل برهان وجودی آورد، ایشون برهان وجودی را هم قبول نداره، نیاورده. 5 برهان آورده: برهان حرکت، برهان حدوث، برهان امکان و وجود، برهان علیت، برهان نزل یا اتقان سن. براهین پنجگانه یکی ایشون برای اثبات وجود خدا آورده. خب این برهان ها را که آورد دفاع دیگه، این در مقابل شکاکان، ملحدان، زندیقان کتابی دارد به نام امشد که رد بر امم زاله، از کتاب های این آقای آکویناس مونده، حالا من ندارم ولی مونده نام میبرم، رد بر امم زاله، یعنی که این یه چین شخصی بوده. این 5 برهان را آورده در این خدمت. خب این برهان هایی که ایشون آورده، یک نکته اولا این که برهان حرکتش از میراث ارسطوئه. الان هم که بحث میکنن در فلسفه ما هم اینو میگن دیگه که این برهان حرکت از مسائلی است که ارسطو مطرح کرده. محرک اول، حرکت محرک میخواد و محرک اگر متحرک باشه دوباره محرک میخواد و اون محرک هم اگر متحرک باشه دوباره محرک میخواد و تسلسل هم که محال است و الی غیر النهایه. پس باید به یک محرک اول برسه. حرکت هم که ما داریم بلا اشکال دیگه حرکت هست، چیز روشنی است. این برهان حرکت. برهان حدوث از کجا آورده است جناب آقای آکویناس؟ از الهیات اسلامی. چون این بنده خدا، یعنی آقای آکویناس، از طریق موسی بن میمون، موسی بن میمون هم یک عالم یهودی بوده، متکلم یهودی بوده، اینا با مسلمان ها ارتباط داشتن، با عالمان اسلامی، فلاسفه اسلامی. خب آقایان همه تون میدانید برهان حروز، برهان کلامیه در جهان اسلام، مال متکلمینه. خب معتزله از پیشتازان هم. ما در روایات اهل بیت هم داریم، یعنی برهان حدوث از اون برهانهایی است که در روایات ائمه علیه السلام، امیرالمومنین هست، امام صادق علیه السلام هست، ائمه دیگر هم هست. برهان حدوث معتزله هم دارن در اصحاب، در سخنان اصحاب ائمه هم آمده. خب این منتقل شده به دنیای مسیحیت. برهان حدوث هم این میراث اسلامیه، یعنی برهان حدوثی که آکویناس مطرح کرده است از تمدن و تفکر اسلامی وارد الهیات مسیحی شده. برهان امکان و وجوب هم که میدانید برهانی است که از ابتکارات ابن سینا، البته ریشه‌اش به فارابی برمیگرده، ولی کم ساختمانش و این طراحی که هست، انهاهنا واقعیت، این واقعیت که وجود داره یا واجب یا ممکن، اگه واجب است فاول مطلوب، اگر ممکن است ممکن بعد به واجب برگرده، و الا تسلسل یلزم دور او تسلسل. این هم برهان امکان و وجوبی که از فلسفه اسلامی وارد الهیات مسیحی شده، اینا گرفتن طراحی کرده شد. برهان نظم و اتقان سن را ما ریشه هاش را داریم، هم در قرآن کریم هست، هم در روایات هست، اما به صورت یک استدلال در کتاب های بحث های کلاسیکی کلام اسلامی نیامده. اینا دقت بفرمایید، یعنی مثلا متکلمین ما نیومدن بگن که طریق النظم، میگن طریق الحدوث، طریق الامکان، حدوث الجواهر، حدوث الاعراض، اینا رو میگن. اما نداریم یه جایی یک متکلم شیعی یا سنی، فخر رازی قبل از او بعد از او، که گفته باشه بله یه طریق هم داریم برای اثبات خدا به نام چی؟ طریق چی؟ اتقان صنع مثلا، طریق نظم، چنین چیزی نداریم. بله ریشه ها، خمیرمایه ها و مواد این برهان و این روش در قرآن کریم، در روایات ائمه علیهم السلام آمده. به هر حال الان این آقای آکویناس از کجا ذهنش به این منتقل شده، اینم آورده برهان نظم. این برهان نظم رو اونا قبل از ما در الهیات به شکل ممکن مثلا مشخص چیز کرده، مطرح کرده. ایشو چهار تا برهان علیت. حالا اینا میگن برهان علیت، ولی از نظر ما یه برهانی در عرض اونها به نام علیت ما نداریم، چون تمام این برهان ها بر قائمه و بر پایه علیت استواره، علیت در طول ایناست. توجه میفرمایید؟ یعنی چه؟ شما بگید حرکت و محرک، متحرک و محرک، باز علت و معلوله. بگید حادث و محدث، علت و معلوم. بگید ممکن و واجب، علت و معلوم. توجه میکنید؟ بگید نظم و مبدع نظم، بازم علت و معلومه. یعنی اصلا اگر علیت رو ما برداریم کمیت کار لنگ میشه، هیچ برهانی نمیتونه. حالا اینا گفتن، ما رو به هر حال نقل میکنیم. خب آیا دقت کنید، آیا هیچ ضربه ای از این طریق به دین وارد می شود، به عقاید دینی؟ نه، چه ضربه ای وارد می شود؟ اینا که در جهت اثبات خود دین را، خود وحی را، خود وجود خدا را که نمی شود تعبدی و استنادن به وحی اثبات کرد، که باید در سراغ عقل. خب اینا همه عقلیه دیگه، دقت می فهمید؟ ولی در اون حوزه دوم، این نمل کلام در اون حوزه دوم، که بخواهیم از آراء فلسفی یا علمی، حالا با معنای عام کلمه، بخواهیم چکار بکنیم؟ بخواهیم تفسیر و تبیین بکنیم ظواهر وحی را، یعنی داده های وحیانی را، که خب همین آقای آکویناس مانند اینا انجام دادن در جهان مسیحیت. چکار کردن؟ علم ارسطو را قبول کردن، علم ارسطو را، هیئت بطلمیوس و ارسطو در فیزیک همون تابع هیئت بطلمیوس بود دیگه، یعنی معتقد بود به اینکه زمین مرکز و خورشید و سایر سیارات دور زمین می‌گردند، به این اعتقاد داشت. حالا دقت کنید، این آیان متکلمین مسیحی در سفر تکوین، اسفار پنجگانه تورات، سفر پیدایش، سفری دارد به نام کتاب در نام تکوین پیدایش، اینا برخورد کردن و حالا ظواهر این که بله مثلا آسمان ها حرکت میکنند، زمین مثلا حرکت نمیکنه، آسمان ها حرکت میکنن. ببینید بعد دیدن که خب این نظریه علمی هم که با این سازگاره، اون نظریه هیئت بطلمیوس که میگوید که خورشید حرکت میکند، سیارات دیگر حرکت میکنن، زمین حرکت نمیکنه. آمدن گفتن خیلی خوب، این حرفی که دین میزند علمی هم هست. اینی که از ظاهر کتاب مقدس و سفر تکوین استفاده میشه در مقابل حریفان ها، در مقابل مثلا مقابل دیگران، میخواستن اینا تبیین کنن، دفاع بکنن، گفتن که آقا میبینید علم هم همینو میگه. اینی که ظاهر کتاب دینی ما میگه علم هم همینو میگه، پس علمی هم هست، پس دو قبضه میشه. یعنی در واقع یک معید درونی، یک پشتوانه بیرونی. خب این یه مدتی خیلی خوب بود. تا کی خوب بود؟ تا کوپرنیک. وقتی کوپرنیک آمد، کپلر آمد، کوپرنیک آمد، بعدم دیگه گالیله آمد، خب پنبه اون نظریه زده شد. با مشاهده های دقیق، رصد های دقیق، ابزار های علمی دقیق جدید رد کردن، گفتن نه این نظریه صحیح نیست. زمین میگرده، خورشید نمیگرده، زمین دور خورشید حرکت میکنه، خورشید مرکزه. خب این یه مرتبه سر صدا ایجاد شد، ای داد بیداد، این چه حرفی است؟ این علم برخلاف دینه؟ همین علمی که آمده میگوید که زمین حرکت نمیکنه. گالیله را محاکمه کردن، 70 سال بیچاره پیر مرد بردن در محکمه احضارش کردن، عده‌ای را سوزوندن، عده‌ای را خلاصه تنبیه کردن، زندان کردن، مجازات کردن، به خاطر اینکه نظریه هایی میگفتن علمی با اون چه که اینا باور کرده بودن، تفسیر کرده بودن، تبیین کرده بودن سازگار نبود. یکی از جهاتش این بود که اینها اون علم قدیم را قداست بهش داده بودن. یعنی نگاهشان به نظریه ارسطو در زمینه علم یک نگاه قدسی دینی بود. یعنی اگر کسی بخواد اینا رد کنه، الان که اینا دارن ارسطو رو رد میکنن، دارن دین رد میکنن. اینجوری شده بود. پس این معنیش چیه؟ این یک پیامی داره، عبرته، که ماها وقتی که میخواییم از فلسفه یا از علم برای اثبات آموزه های دینی، تبیین آموزه های دینی استفاده کنیم، باید محتاط باشیم. در حوزه اول مشکلی نداره که ما الان در کتاب های کلامی اعتقادی ما از این برهان های عقلی استفاده میکنیم. حتی بعد ملا صدر آمد برهان صدیقین هم اضافه کرد به اون برهان هایی که بود، چندین تقریر هم ارائه شده، برهان امکان و وجوب ابن سینا، تقریرهای مختلف، علامه دو تا تقریر در همین بدایه نهایه داره، در اصول فلسفهش برهان حدوث را آورده، شما نمی‌دونید. حالا یک کسی قبول میکنه نمیکنه، قبول میکنه یا نمیکنه، بحث عقلیه. دقت میفرمایید، بحث عقلیه. اگر کسی مقدماتش رو تمام دانست قبول میکنه، اگر تمام ندانست میگه نه این وافی به مقصود نیست. کما اینکه اصلا در برهان حدوث آیان میگن ما را به مقصود نمیرسانه، برهان نظم ما را به اون مقصود اصلی نمیرسانه، یک گام است در جهت خداشناسی، به قول شهید مطهری ما را به دروازه متافیزیک میبره. اما هنوز خیلی حرفا هست که باید اثبات کنیم این برهان ازش نمیاد، در همین حد قبولش مونه. تعجب میفهمید؟ اما اگر خواستیم از نظریه های علمی و یا فلسفی در تبیین ظواهر قرآن و یا روایات ما مسلمان ها استفاده کنیم، اینجا باید احتیاط کنیم، باید احتیاط کنیم، چون این ور که نست که نیست که، یعنی فرض این است که این ظاهر کلامه، رفع از سماوات به غیر عمد ترونه ها، مثلا خب رفع از سماوات به غیر عمد ترونه ها، خدای متعال آسمان ها را برافراشته است بدون ستون مرئی، یعنی ستون نامرئی، پس آسمان ها بر ستون های نامرئی استوارند که نمی ریزند. این ظاهر آیه است. این ستون های نامری چیه؟
نمیدونم.
احتمال دارد که جاذبه ارمشد که نظر جاذبه که نیوتن کشف کرد در بین اجسام مختلف این همین باشه، که بگیم که اینجا قرآن کریم قبل از اینکه نظریه جاذبه را نیوتن کشف کنه اشاره کرده. این احتمال داره البته. حالا یک کسی بیاد نه به ذرس قاطع بعضت عباس قسم این همینو میگه لیس الا. خب اگر پس فردا یک کسی آمد این نظریه رو ما نمیدونیم آینده چه خواهد شد دیگه، دنیا به آخر که نرسیده که. حالا اگر یک کسی آمد یک نظریه ای داد اینو جابجا کرد ما بعد دوباره عذاب باید بگیریم، بگیم ای داد بیداد دین خراب شد، علم خلاف قرآن داره میگه. ببینید اینا مهم است، یعنی نمیشود اینها را گذاشت کنار تو صندوقخانه استفاده نکرد، اون غلطه. یعنی ما بینا چی کار داریم؟ نه استفاده میکنیم، اما استفاده محتاطانه. الا اذا ثبت بالدلیل القاطع، که این مسئله دیگه قطعی شده، ولی تا اونجایی که هنوز به قطعیت یه عقلی نرسه نمیتونیم کار بکنیم، باید احتیاط کنیم. انشاءالله بعداً هم مفصل‌تر به این می‌رسیم. خود ما هم استفاده می‌کنیم و شما هم استفاده می‌کنید. الان چقدر کتاب‌ها نوشته شده در رابطه مثلا قرآن و علوم روز. اما باید محتاط باشیم در استفاده. پس یه بی‌احتیاطی یا کم احتیاطی این بندگان خدا اونجا انجام دادن، پیامدش چه شد؟ پیامدش این شد که دوچار تعارض علم با دین یا علم با اون علم کهن شدن و مشکل براشون پیدا شد. که نظریه های علمی را لباس قدسیت بهش پوشیدن. نه ما اینا رو قدسیت مثلا میگیم آقا بله این روی مبنای مثلا اساطیر الماهیت یا وجود این مطلب معنیش این میشه، فلان نظریه علمی این را میگه اینم اینطوری قابل فهمه، اما 100% این را قاطعانه بگیم و دیگه هیچ جای تعویلی تغییر نظری درش قائل نباشیم، نه این درست نیست. پس این هم راجع به این نکته ای که خواستیم از این کلن جریان استفاده کنیم. این بحث رو تا اینجا دیگه متوقفش کنیم، کفایت یعنی میکنه. توی جزوه هم مطالبی هست، اونی که فعلا من خواستم خلاصه عرض بکنم ما حاصل حرف این شد که در قبل از رنسانس دو تا موضع ما بین اردوگاه متکلمین و متعلهین و اردوگاه علم و فلسفه اتخاذ شد. یکی موضع مخالفت، ضدیت و تعارض ناسازگاری، یکی نه موضع توافق و هماهنگی، که نسبت به این دومی یک حاشیه‌ای من درس کردم که برای اینو باید بعد نظر بگیریم. دو جهت داره، اثبات اصل دین یا تفسیر مفاهیم دینی، آیات شریفه قرآن، روایات یا حالا هر کی کتاب مقدس هر دین. خب از این مقطع که بگذاریم میرسیم به دوران جدید، ببینیم وضعیت در دوران جدید در غرب چطور بود در جهان مسیحیت، بعدم سراغ جهان اسلام خواهیم آمد تا گهگاهی هم گریز میزنیم. حتما دیگه نیاز من تکرار میکنم، عذر میخوام، حتما اگر ما بخوایم با مخاطبان فرهیخته اهل علم اهل مطالعات جدید صحبت بکنیم، ادبیات ما باید با همین ادبیاتی باشه که با زبان اونها با فهم اونها همگن باشه، و الا حرف ما رو گوش نمیدن یا قبول میکنن. ما اگر بخوایم با این قشر با این نسل کلام قرآن را کلام حدیث را جوری القا بکنیم که تو معارف ها از کلام تو احکام و اخلاق بحثش جداست، فعلا بحث ما تو معارف اعتقادات باورهاست، که بخوایم اینا را بفهمم بایستی بگونه با اینا صحبت بکنیم که اعتمادشون را به خودمون جلب کنیم، یعنی اعتماد کنن که ما که عالمان حوزه هستیم، حالا میگن علوم قدیمه میخوانیم، از دنیای روزم بیخبر نیستیم، غرب را هم میشناسیم، خودمون هم میشناسیم. اگه این کار را نکنیم اعتماد نمی کنند ما، ولی اگر چنانچه این کار کردیم اعتماد کردن ما حرفمون گوش میدن. یه وقتایی که اون اوائل کار، حالا یه تجربه عرض میکنم، من میرفتم بلوچستان زاهدان همایش های همین شیعه سنی، اونجا بحثایی که داشتیم، بحثای تقریبی که داشتیم. خب من زمانی در فرق و مذاهب و کلام اینا خب کار میکردم دیگه، در حوزه حالا فرق مذاهب خیلی مطرح نیست، قدیم ترا که بطرح نبود، حالا کم رنگه، چون خیلی کسی، حالا ما معتزله بودن نبودن، ماتوریدیه بودن نبودن، به ما چه رفتی داره؟ ما چه کار ماتوریدیه داریم؟ ما جعفری هستیم و مذهبمون جعفری است، ماتوریدی هر کس میخواد باشه باشه. ابو منصور ماتوریدی کجا بود؟ کی بود؟ مکتب ماتوریدی کی به دنیا به وجود آمد؟ خب ما اینا خونده بودیم، یاد داشتیم. اونجا که رفتیم دیدیم عجب کاربرد داره، خدا شاهده. یعنی وقتی که بحث مطرح میشد و نوبت می‌رسید که مثلا بنده توضیح بدم، با احترام با ادب جناب آقای مثلا فرض کنید که ابو منصور ماتوریدی سمرقندی متوفای سال فلان، بله با چند فاصله به ابو حنیفه میرسه، این نظریه رو مطرح کرد، بعد این مکتب به وجود آمد، الان شما آقایان احناف بلوچستان هم ماتوریدی هستید، در فلان عقیده با ما همراهی، در فلان عقیده با از ما جدا هستید، این همینجور چشماشون باز، عجب بابا، این که از ما مذهب ما رو بهتر میدانه که اعتماد کرد. این اعتماد نهایتاً به سود شیعه تمام میشه دیگه. حالا اینا بعضی چیزاش هم هست، نوارهایی که ضبط کردن وجود داره، تصاویرش هم هست که اصلا مجری میگفت که خب آیان مولوی برادران اهل سنت اگر مطلبی دارید در فلان موضوع بیان کنید، خدا شاهده نمیخوام این تعریف از خود، الله تعالی میدانه، انشالله اینجور نیست، میگفتن هرچی آی گل پایگانه بگه ما قبول داریم. خب اینطوری میشه، یعنی اگر انسان بتواند مخاطب را انصاف و علمیت خودش را بهشون بفهمانه که من هم منصفم، یه حرف خوبی هم داشته باشید میگم، محترمانه هم میگم، مثلا بی‌ادبی یعنی چی؟ اینایی که میبینید بی‌ادبی میکنن در نوشتار و گفتار به ضرر خودشون و مذهبشون تمام میشه. هرچه انسان مؤدب باشه در گفتار، در نوشتن، در سخن گفتن، متین حرف بزنه، مؤدبانه حرف بزنه، برد با اونه، یعنی مخاطبه ها رو به خودش جذب میکنه. آدمایی که عصبی میشن به حرف میزنن بد میگن، بعضی منبری های ما اینجورا متاسفانه بعضنا پشت میدن سر منبر به اهل سنت، بابا جای فحاشی که منبر جای فحاشی نیست که، مؤدبانه حرف میزنه. بله؟ نه، زبانش رو عرض میکنن، چه تولا و تبرایی و چگونه. یه وقت یه بنده خدایی آمده بود بلوچستان، شب نیمیه شب رو میخواست منبر بره، من نبودم آبا رو نل کردم، گفتم که ایشان اعلان کرد که آیان اهل سنتی که هستید بنشینید، آیانی هم که در خانه ها هستن پنجره هاشون رو باز کنن، من یک سخنرانی میخوام بکنم که شیعه و سنی توش نیست، آقایی که این سخنرانی میخوام بکنم. ایشون میگه مقدمات شروع کرد، وارد شد، کم کم به جایی کشید که اون پنجره ها رو که باز نکردن هیچ، اینایی هم تو مجلس دادن بلند شدن رفت. اینجور است. یعنی گاهی انسان میخواهد دفاع کنه شرف الدین وار. ببینید شما شرف الدین چطور دفاع میکنه؟ یک سر سوزن از عقاید شیعه عقب نیامده، اما کتابی نوشته است یک جلد هم بیشتر نیست، 300 صفحه. چقدر اهل سنت روشن فکر به اصطلاح اهل مطالعه را این شیعه کرده این کتاب. این روش اینجوره، والا عقاید، لب عقاید، تولا تبرای شرف الدین رحمت الله تعالی کم از علمای دیگر نیستا، اما شیوه اینطوره، این زبان، نحوه گفتار. تو بحث‌های سیاسیش هم همینه، با جوانان هم که میخوام برخورد کنیم همینطوره. خلاصه این اعتماد مخاطب را به دو چیزا، به دو چیز بلکه سه چیز. یه جوانی به من میگفت، میگفت که ما از شما سه چیز میخوایم، یکی این که دین را خوب برای ما بگید، به مسائل و مباحث دنیای امروز هم مطلع باشید، گرایش های خاصی هم از خودتون نشون ندید، حالا اگر هم دارید نشون ندید سیاسی، چون طلبه اگر چنانچه میخواد برای تبلیغی جایی از این زاویه هم خودشو لو بده، حالا بالاخره انسان یه موضعی داره دیگه، نمیشه که آدم بلا موضع باشه که، اما باید در برخورد با مردم و مخاطبان یک شیوه اتخاذ بکنه که پدران حرفشو به همه القا بکنه، مثلا آقا معظم رهبری میشه که ایشون موضع نداشته باشه در این بحث‌های جناحی، قطعا یه موضعی فی نفس الامر داره برای خودش دیگه، اما در مقام صحبت کردن و برخورد کردن جوری بگونه صحبت میکنه که بتواند جامعیت داشته باشه، به حال میشه به ادب و رفتار. پس در این قسمت ما این استفاده رو کردیم، میرسیم به دوران جدید، عصر رنسانس. رنسانس حدوداً تاریخ فشرده دستبندی از قرن 14 کلید میخوره، ولی نزجش، اوجش به قرن 16 و بعد 17 برمیگرده. اینا میگن رنسانس. حالا اصلا یعنی چه رنسانس؟ کلمه یه رنسانس را به نوزایی ترجمه کردن، نوزایی علمی، یعنی علم میخواد متولد بشه. حرفشون این بود که علم متوقف شد در قرون وسطا. حرف اونا این بودا، میگفتن که تفکر قرون وسطا، تفکر مسیحی، الهیات مسیحی یا فلسفه ارسطویی که حاکم شد، مانع شد از رشد علم. حالا ما باید علم را دوباره احیا کنیم و به اصطلاح زایش علم، رویش علم. ویژگیش هم این بود که عمدتاً اصطلاحاً دیگه امروز غرب همش همینه، مثلا غرب جدید همش با این برچسب اومانیستی، این در واقع اومانیزم، انسانگرایی به جای خداگرایی، طبیعتگرایی به جای دنیاگرایی، به جای آخرتگرایی میشه سبقه و سیاق، سبقه و سیاق و اون در واقع آهنگ و شیوه و خصوصیت این عصر جدید که رنسانس باشه. تفکر عصر جدید در قرن اینجوری به دنیا آمده. خدا حفظ کند مقام معظم رهبری وقت میفهمد این روشن فکری در ایران از اول بد متولد شد. یادتون هست؟ این حرف حسابیه. چیزی که از اول، خشت اول چون نهد معمار کش تا ثریا میرود، تو می راستش کنی دیگه مشکل دار. این روشن فکری در ایران ما بد متولد شد، غرب زده بود دیگه، یعنی روشن فکری غرب زده، از خود بیگانه شده. توسط این شاهان قاجار بعضن رفتند و اینا تحت تاثیر اون زرق و برقای غرب قرار گرفتن. یه عده از اهل علم و دانش هم متاسفانه ارتباط داشتن، اونم همینجور آمدن گفتن روشن فکر، یعنی که دین رو بذاره کنار، اعتقادات رو بذاره کنار، کم رنگ کنه اینا رو، فکولی بشه، زنش مثلا بی‌حجاب باشه، فرض فرمایید که محاسنش مثلا ریش بزی بذاره، یعنی خلاصه روشن فکر رو با این چیزا شروع کردن بنا کردن از اول. لذا بعد از این ایشون میفهمد بعد از این روشن فکری برگشت به یک روشن فکری اصیلی برسیم. اون وقت نمونه هایی میگردن پیدا، مثلا میگن جلال آل احمد روشن فکر مثلا نسبتا به درد خوره تو اون مجموعه ها. این که الان میبینید ما دانشگاه و حوزه را هی میخوایم با هم دیگه جفتشون کنیم، جور کنیم، خلاصه یه روزی هم شهادت مشهد مفتح را هم روز حوزه و دانشگاه کردیم. اینطور است دیگه، هی سخنرانی میشه، آقا الان علما میرن در دانشگاه، مسجد ساخته میشه، نماز جماعت خونده میشه، ولی هنوز که هنوزه نشده که اون در اون مایه معرفت دانشگاهی را خلاصه اونطوری که باید دینی بشه نتونسته، نشده. این مخاطر این ریشه ها مشکل داره. علومی که اونجا آموزش داده میشه نوعا علوم غربی اومانیستیه دیگه، بخصوصا تو علوم انسانی، به خصوص تو علوم انسان. اگر خسته نمیشید یه خاطره یاد کنم. یک سال که من مشرف بودم مکه، یه روز رفتیم دانشگاه ام القرا. البته دانشگاه ام القرا در ایام موسم تعطیل میشه، ولی هماهنگ کرده بودن دوستان ما رفتیم اونجا. یکی از دانشکده ها هنوز کم کم و بیش بود، دانشکده ظاهرا زیست شناسی، در علوم زیست شناسی بود. گفتن رئیس این رفت اونجا، گفتن شما کی هستید؟ حالا عجیب هم بود، ما هم تو رفتیم بدون اینها. خب رفتیم گفتن شما کی هستید؟ گفتن ما از ایران آمده ایم، اهل علم هستیم، طلبه هستیم، میخوایم بیایم اینجا دانشگاه رو ببینیم، علما رو ببینیم. اینا گفتن بس بمانید. رفتن بالاخره صحبت کردن و گفتن بفرمایید تو، اجازه دادن. بعد رفتیم، این رئیس دانشکده زنگ زد به یکی دو نفر از اساتیدشون هم اومدند، یه چند نفر اونا شدن که دو نفر ما بودیم نشستیم صحبت کردن. من یک سوالی کردم، گفتم که وضع علم جدید و علوم دینی، حالا به تعبیر ماها حوزوی و دانشگاهی، در بین شما چطوریه؟ برخورد علمای جدید شما با مسائل دینی در محیط دانشگاه چطوریه؟ گفتم خب غرب میدونید دیگه، سکولاریزم، اومانیزم، سکولاریزم، یه دو قطبی به وجود اومده، شما چطوری هستین؟ گفتن نه ما مشکل نداریم، ما مشکل نداریم. گفتن چطور مشکل نداریم؟ گفتن نه ما الان نماز جماعت میشه، اساتید مثلا زیست شناسی، فیزیک، اساتید علم میان صف اول وای میسن، خیلی راحت. اینجور نیست که حالا یه چیز عجیبی باشه. دیگه مثلا فرض کنید تو محیطای ماها اگه حالا یه چند تا استادم بیاد از اون اساتید، نه الهیات، استاد علم، اینا میگن اون استادم اومده مثلا نماز جماعت. یعنی یه چیز همچه غریبی به چشم میاد، نه نرمال عادی. گفت نه مشکل نداره. گفتن چطوریه؟ گفت چون ما قبل از این که بخواهیم دانشجوهای ما وارد دانشگاه بشوند، بلا استثناء حتما اینا معارف حوزوی یا حالا علوم دینی میخوانند. از ره گذر آموزش های دینی است که بعد وارد میشوند به علوم به اصطلاح جدید، علوم روز. ببینید این تأثیر میگذاره. بنابراین ما الان می‌خواستم عرض بکنم که یه چیز اول که بعد تأسیس بشه بعد درست کردنش کار مشکلی است. این رنسانس، نوزایی، علم جدید در دنیای غرب با سبقه اومانیستی متولد شد. حالا علتش چه بود؟ اون خشونت‌های کلیسا بود، برخوردها بود، هر چه بود، دقیقه دل داشتن، می‌خواستن انتقام بگیرن، بله چه هر چه بود، اینجوری متولد شد. لذا اینا بعدشون می اومد دیگه از مثلا مسائل را به عنوان دین و اینا مطرح بکنن، رفتن سراغ غرب قدیم، هنر قدیم. اون وقت افراط هم میکردن ها، تا تاریخ رو مطالعه کنید خیلی افراط میکردن. مثلا در مجسمه سازی، در هنر، چیزای اوریان، یعنی مجسمه های اوریان درست میکردن، میخواستن اون شدت مخالفتشون را با اون خلاصه دوران قرون وسطایی نشان بدهن، کار میکنن. خودشون آزاد میدونستن دیگه. آ کلیسا چی میگه؟ نمیدونم بایدها و نبایدهای دین چیه؟ به اینا ما چی کار داریم؟ ما فعلا میخوایم تحقیق علمی بکنیم. این رنسانس اینجوری متولد شد. البته از دلش بعدم دانشمندان خوبی به وجود اومد، مثل همین آقای نیوتن، حالا بعد مطالعه کنید تو جزوه هم هست، آدم متلقین. من یه وقت میخوندم یک شیمیدانی است به نام رابرت بویل، قرن 17 همه، همین تو جزوه هم برزه آماده باشه، که میگفتن ایشون 40 سال که دانشمند بود در شیمی کار میکرد، وقتی که اسم خدای متعال برده میشد سکوت میکرد به احترام یک دقیقه یک ثانیه یه لحظه، یعنی دعوش مدام اسم خدا که می اومدشون به احترام می ایستاد، سکوت می کرد. خب بله، دانشمندان متدین، دیندار، دینورز بودن، اما اصل فضای تفکری که به وجود آمد همونطوری که عرض کردم اومانیستی بود. در این حال حالا وقت این جلسه هم گذشت، باز استدعای بنده این است که این جزوه‌ای که در اثرتون هست مرور قبلی بفرمایید. بنده خلاصه میگم، گاهی تحلیل اگر لازم بود یه تحلیلی تفسیری چیزی را بیان می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.